ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مجتمع اتصای کرج شدند. سپاه پاسداران میگوید دو عضو این نهاد در آتش سوزی یک مرکز این نهاد در تهران کشته شدند. وزارت بهداشت میگوید 289 تن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواستند به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع اتصای کرج را بدهند. بر اساس گزارش آژانس، ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین های مجتمع اتصا در کرج شده است. مقام های ایران ادامه تحقیقات درباره حمله پهپادی اخیر به این مجتمع را دلیل این اقدام اعلام کرده و گفتند این موضوع در تفاهم اخیر با آژانس اعلام شده بود. آمریکا روز دوشنبه در بیانیه گفت اگر ایران این کار را انجام ندهد، در روزهای آینده با سایر اعضای شورای حکام در مورد پاسخ مناسب رایزنی خواهد کرد. استفان کلمنت، سفیر و رئیس نمایندگی های اتحادیه اروپا در وین نیز خواستار اجازه فوری ایران به بازرسان آژانس برای دسترسی به مجتمع اتصای کرج شده و از ایران خواسته است تا در اولین زمان ممکن به مذاکرات وین بازگردد. بنا به اطلاعیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران منتشر کرده است، دو عضو این نهاد در حادثه آتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران کشته شدند. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، در مجموع سه نفر در پی آتش سوزی دیروز یک شنبه در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه مجروح شده بودند که دو تن از آنها به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست دادند. نام کشته شدگان مرتضی کریمی و حسین عابدی اعلام شده است. خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه که این خبر را مخابره کردند، جزئیاتی در مورد این مرکز تحقیقاتی و علت آتش سوزی منتشر نکردند. در این گزارش ها تنها آمده است که با تلاش آتش نشانان، آتش مهار و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند. آتش سوزی و انفجار در مراکز هسته‌ای، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام در این زمینه را به سوی اسرائیل نشانه گرفته است. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته اعلام بر جان باختن 289 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده. بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران در حدود 120,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,500,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد ماه گفته بود که آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6,000 نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15,500,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. نتایج شمارش آرا در انتخابات سراسری آلمان از پیروزی حزب سوسیال دموکرات این کشور خبر می‌دهد. به این ترتیب پس از 16 سال این حزب موفق شد با اختلاف اندکی اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل را کنار زند و از امروز زمینه انجام گفتگو با دو حزب دیگر را برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراهم کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مجلس آلمان بوندستاگ شامگاه یکشنبه 20 دوره انتخاباتی خود را در تاریخ پس از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت. انتخاباتی که پس از 16 سال به پیشتازی اتحادیه احزاب مسیحی آلمان در برگیرنده دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی خاتمه داد و راه را برای ورود حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولتس به صحنه سیاسی آلمان هموار کرد. این حزب برنده انتخابات یک شنبه توانست 26% آرای شهروندان آلمان را به دست آورد و در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش 5% بر آرایش افزود. در مقابل اما حزب رقیب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل 24.5% آرا را از آن خود کرد. حزب سبزهای آلمان نزدیک به 15% و دیگر حزب با نام دموکرات آزاد هم 11.5% آرا را به دست آوردند. با نگاهی به آرای کسب شده دو حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه احزاب مسیحی آلمان می توان گفت هیچ یک از این دو حزب رقیب از نظر میزان آرا در وضعیتی قرار ندارند که بتوانند به تنهایی و مستقل دولتی تشکیل دهند. بنابراین برای شکل گیری دولت آینده این دو حزب میبایستی با احزاب دیگری که همانا دو حزب سبز و دموکرات آزاد هستند ائتلافی تشکیل دهند. به دیگر سخن بدون ائتلاف با این دو حزب کوچک یک دولت سه حزبی در آلمان شکل نخواهد گرفت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل نیز در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
نتیجه انتخابات نشون داد که به هر صورت دوران خانم مرکل رو رفتنش رو قطعیت بخشیده، ولی راجع به اینی که چه ترکیبی سر کار میاد همچنان ابهام بزرگه، اونم با توجه به اینکه دو تا حزب بزرگ آلمان یعنی سوسیال دموکرات ها و اتحادیه مسیحی خانم مرکل، حزب خانم مرکل شکست تاریخی رو تجربه کرده، چیزی در حدود 8-9% آرا از دست داده، سابقه نداشته در دوران بعد از جنگ، ولی همچنان با حزب سوسیال دموکرات که بسیار بالا اومده در یک سطح دودن و هر دو سر این که کی دولت رو تشکیل بده خب اختلاف دارن، رقابت دارن. در این حال این که برای اولین بار یک دولتی تشکیل میشه که سه حزبی خواهد بود، یعنی در خلاف تمام دوران بعد از جنگ که معمولا دو حزب بیشتر نبودن، کدوم از این دو حزب اتحادیه مسیحی و سوسیال دموکرات میتونه به طرف خودش بکشه، بیشتر میتونن با هم کار بکنن، همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که امروز این سوال بزرگ مطرحه که آیا پیام سال مثلا نو رو که اول ژانویه باید ایراد بشه بازم خانم مرکل خواهد خون، چون تشکیل دولت اینقدر به درازا ممکنه بکشه، یا نه واقعا ائتلافی به سرعت شکل خواهد گرفت و آلمان از این بی‌ثباتیش بیرون خواهد آمد.
علاوه بر حزب سوسیال دموکرات، حزب پیروز انتخابات سراسری آلمان، اتحادیه دموکرات مسیحی به نامزدی آرمین لاشت هم آمادگی خود را برای تشکیل دولتی ائتلافی با شرکت دو حزب سبز و دموکرات آزاد ابراز کرده. در این میان تا تشکیل دولت بعدی برآمده از انتخابات یک شنبه آلمان که امکان دارد بیش از یک ماه به دراز انجامد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همچنان زمام امور این کشور را در دست خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 4 مهر ماه بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. دستور برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران امکان دسترسی به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در خارج از کشور ندارد و تنها اجازه استفاده از آنها را برای واردات اقلام انسان دوستانه دارد. در همین زمینه آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره، منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستند این دارایی ها رو به ایران برگردونند. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلار، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلاره، ژاپن 1.5 میلیارد دلاره و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی تا یه چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردن این پولها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده و دلیل موانعی که وجود داره بر سر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا است و اینکه خیلی تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پول ها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. تلاش هایی به خصوص از طرف ایران انجام گرفت و حتی از طرف بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی اون موقع که آقای همتی بود بارها به عراق مسافرت کرد برای اینکه حدود 5 میلیارد دلار از دارایی ارزی ایران رو که در عراق، چون ایران به عراق گاز صادر میکنه، ایران به عراق برق صادر میکنه و ما به ازای دلاری این پولها در بانکای عراق مانده، ولی با وجود اینکه خوشبینانه تصور میکردن که عراق که در واقع روابط خوب و نزدیکی با ایران داره میتواند این کار رو انجام بده، حتی عراقی ها از انجام این کار خودداری کردن به دلیل اینکه نمیخواستن مشکلاتی در روابطشون با ایالات متحده ایجاد بشه. به احتمال قریب به یقین مقداری از این دارایی ها برای خرید کالاهای بشردوستانه به خصوص مواد غذایی و از همه مهمتر مواد دارویی مورد استفاده قرار گرفته، ولی مبلغ اون چندان مهم نیست که بشه بر اون به اصطلاح تاکید کرد. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پولها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی. البته این رو هم باید گفت که راههایی رو جمهوری اسلامی انتخاب کرده تا به حال برای اینکه از بخشی از این دارایی ها استفاده بکنه، به خصوص در چارچوب تهاتری از کشورهایی که در اونها این دارایی وجود داره کالا وارد کنه. از جمله مقادیری از این پولها در چین به صورت تهاتری گویا مورد استفاده قرار گرفته یا در هند مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مجموع هنوز تکلیف نهایی برای این دارایی های ارزی مشخص نشده، چون دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ارز نیاز داره و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
صحبت‌های فریدون خاوند رو شنیدید در رابطه با موظف کردن بانک مرکزی به بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران از خارج از مرزها با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران. و در ادامه خبرها، رئیس سازمان حج و زیارت ایران کشته شدن یک تن و مجروح شدن دست کم 36 نفر در ازدحام جمعیت زائران اربعین در مرزهای ورودی به عراق را طی روزهای گذشته تایید کرد. علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که بسته بودن مرزهای زمینی بر اساس توافق با دولت عراق انجام شده. او همچنین گفت بر اساس برآوردها بیش از 80 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق شدند. در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان ایرانی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کربلا و سایر شهرهای مذهبی عراق را داشتند، با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی از جمله مهران و شلمچه تجمع کردند. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما اگر چیزی رو میخواین با ما در میون بذارین، میتونین با شماره 2042-02-21-12-21-13 تماس بگیرین. ممنون که با ما بودین.